أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روش دوم آقا اهل بیت و اون اینه که اینها میان استدلال میکنن. آقا من برای آقایون دو دلیل آوردم از روایات اهل بیت، دیگه سندم بحث نکنید. چرا؟ چون این آقا بحث تعبدی نیست که ببینید سند درسته یا درست نیست. نگید آقا اگر روایت رو خوندم از نهج البلاغه، آیا داری شما چطور میگید؟ این خودتون تو قبول ندارید سند. میگم من به استناد سند در نمی کنم. من این مضمون که یک استدلال چیه؟ استدلال عقلیه. شما اگر اشکال دارید بگید آقا این استدلال عقلی باطله. این دو مقدمه ای که میخوای استدلال کنید، این مقدمه اولش منقوضه، مقدمه اولش باطله، به فلان دلیل فلان دلیل فلان دلیل. دیگه ما سند نمیخوایم. و این یکی از مهمترین فوارق بین ادله نقلی که مسئله تعبدی رو بیان میکنه و دلیل نقلی که مسئله استدلال عقلی رو بیان میکنه. اونجایی که مسائل تعبدی رو بیان میکنه شما باید چیکار کنید؟ سند رو نگاه کنید که آیا سند درسته یا درست نیست. شک بین الاولا و ثانیه آقا مبطل نیست. فرض کن روایت داریم که داریم بعض احیان میگید آقا روایت ضعیف، آقا یا معرض عنه یا الاخر. اما اگر روایت داره استدلال عقلی میکنه، کاری دیگه شما به سند نداشته باشید. حالا دلیل عقلی اول، الدلیل العقلی الاول آقا، که این دلیل در نهج البلاغه آمده. در من نهج البلاغه آقا، من این نسخه استناد میکنم، نسخه که تعلیقات شیخ محمد عبده روش هست، که تحقیق فاتن محمد خلیل اللبون الناشر مؤسسه تاریخ العربی بیروت لبنان. و شماره خطبهاشون، بعضی احیان خطبه ها شماره هاشون فرق میکنه نسخهشون، من بر این استناد میکنم. دیگه رفقا متن رو اگر خطبه قبلی بعدی مراجعه کنن. الدلیل العقلی الاول، حالا میگم الخطبه الاولى صفحه 22، خطبه اول صفحه 22، آقا میفرماین ومن جهله فقد اشار الیه. خیلی عجیبه این استدلال. آقا میفرماین اونی که دیدید آقا بهش اشاره میکنه فلان جاست، پس این شناخت خداوند متعال رو نشناخته؟ نشناخته. همینی که بنده بیان کردم که اگر اشتباهی دیدید منشأش چیه؟ همین معارفه، جهل توحید، معارفه توحیدیه. و من جهله فقد اشار الی. اگر دیدید اشاره شد، حالا اینم اشاره هم اینطور نیست که مقصود اشاره حسی باشه، نه عمه، اشاره حسی و اشاره عقلی هر دو چیه؟ ها؟ وقت میدونید به کجا میرسید یا نه دیگه؟ ها؟ بله؟ حالا اجازه بدید. حالا یکی. خب پس شما تو ذهنتون تصویر توحید کردید، میگه اشاره عقلی بهش ندارید. خود اینم میگه جهل آقا، میفهم. چون باید تصور کنید دیگه. یا تصور نمیکنید. میگه میشه تصدیق بی تصور؟ تو منطق خوندید آقا، میشه تصدیق بلا تصور؟ ممکنه؟ ممکن نیست. پس شما باید تصوری داشته باشید. این تصدیق میگم آقا تصدیق منطقی و تصدیق کلامی. ما دو تصدیق داریم، خلط نکنید آقا. تصدیق منطقی مرتبط به فهم صدق قضیه ما، که این قضیه صادق هست یا نیست. اگر صادق بود میگیم چیه؟ چی میگیم آقا؟ میگیم تصدیق منطقی. و من هنا یفترق التصدیق عن القضیه. فرق قضیه در منطق با تصدیق در منطق، چون قضیه یحتملها فیها الصدق والكذب، هر دو محتمله.
اگر اون قضیه صادق بود و بند فهمیدم چی میشه؟ تصدیق منطقی میشه. متوجه شدید یا نه نکته را؟ پس آها قضیه و تصدیق تو منطق مرادف هم نیست. حالا قولم یه تعریف دیگر داره، چون بعضی دیدم آها این ستا رو در یه سطح میذارن، قول و قضیه و تصدیق. نه آقا، قول یه تعریفی داره، قضیه یک تعریفی داره و تصدیق یک تعریف دیگری داره. لذا فارابی تعریف میکنه تصدیق رو به این آقا، این تعریفش برای فهم و صدق قضیه ما، این تعریف فارابی بر تصدیق. کدوم تصدیق؟ تصدیق منطقی که شما میگید یا تصور یا تصدیق، این مربوط به قضایای نظری فهم. خب تصدیق کلامی چیه؟ ها؟ اون پذیرش، اون انجذاب، اون میل قلبی، اون رو میگیم ایمان، اذعان. لذا تصدیق کلامی در مقابلش جحوده، یعنی اون میل قلبی و انجذاب و ایمان نیست. اما تصدیق منطقی در مقابلش جحود نیست، در مقابلش عدم التصدیقه، نه جحوده. حالا ببینید آقا میفرماین خب آقا پس ما تو این ذهنمون این تصدیق منطقی را بعدن از اون تصدیق منطقی میایم به کجا؟ به تصدیق کلامی. یعنی بعد از این، بعد ان فهمنا صدق قضیه ما، الله موجودون، الله عالمون، اگر انجذاب و میل قلبی و اذعان بهش حاصل شد، این رو میگیم چی؟ ایمان. آمینو آمینو. لذا ایمان امر اختیاری است، اما تصدیق منطقی امر اختیاری نیست ابدا، دست شما نیست اون، چون اون اگر مقدماتش به وجود آمد تصدیقم حاصل. بنده الان شما را داره میبینم، هزار بارم به نفس بگم آقا ایشون نیسته، میگه اشتباه میکنی، ایشون هست. و انطباع صورت شما در ذهن من اختیاریه یا غیر اختیاری؟ نه غیر اختیاری. من چشممو باز کردم، شما صورتتون تو ذهن من. لذا اگر دیدی بعضیا میگن آقا تصدیق امر اختیاری نیست، بعضیا میگن آقا چطور تصدیق امر اختیاری نیست؟ تصدیق امر اختیاری و الا کیفه یؤمرو به. این خلط شده بین چی؟ بین تصدیق منطقی و تصدیق کلامی. تصدیق کلامی اعتقادی امری است، لذا طلب من الایمان، از ما طلب شده که شما ایمان بیارید، ایمان بیارید. آمینو آمینو، به ما امر شده. اگر متعلق امر اختیاری نباشه معنا نداره. خب دیگه خوندید در اصول دیگه، درست شد آقا؟ خب آقا پس ما چه کار باید کنیم دیگه؟ این رو انشاءالله تو توحید باید حل کنیم. بیم آقا پس چه راهی داریم آقا؟ چون هرچی ما تصدیق داشته باشیم تو ذهن ما، یوشار و الیه عقلا او لا یوشار، ها؟ اشاره عقلی بهش داریم یا نه؟ آقا می فرماین و من اشار الیه و من جهله فقد اشار الیه. حالا جالب یه استدلال بعضی بزرگان کردن، اونو بگذاریم. حالا میگه اصلا خداوند در قرآن گفته لم یلد ولم چی؟ میگه ما هر روز این را نمیخونیم در نماز، لم یلد ولم یولد. حالا این لم یلدشو بگذارید کنارا، بیاید برای چی؟ لم یولد. اینی که تو ذهن شما به وجود آمد، این مولود هست یا نه؟ مولود چیه این صورت تصدیقی که مولود کیه؟ نه مولود کیه؟ مولود اون مقدماتیه که شما چیندید، به کجا رسیدید؟ گفتید پس اذن الله چیه؟ چیه؟ موجودون. آقا الله موجودون، این بر چه مقدماتی تأسیس شده؟ یه مقدمه، دو مقدمه، سه مقدمه. پس این مولود چی آقا؟ مولود مقدمات ذهنی شما. و خدا مولود هست یا مولود نیست؟ پس این خدا نیست. قیاس شکل دو، چون این مولود است منطق دیگه باید، لذا گفتم این درسای ما شما منطق دستتون نباشه، کلام دستتون نباشه، فلسفه دستتون نباشه، هی میمونید آقا. یا باید برگردید علمتون آقا منفصل نباشه، باید علمتون چی باشه؟ متصل باشه. قیاس شکل ثانی اینه، هذه الصوره مولوده و الله ليس بمولود. نتیجه چی میشه؟ فهذه الصوره ليس بالله. هر چی آقا میخوای برای خودت آقا، حالا میخوای عارف باشی، میخوای فیلسوف باشی، میخوای متکلم باشی، میخوای اخباری باشی، میخوای اصولی باشی، هر چی تو ذهنت هست، این خداست یا خدا نیست؟ اینم دلیلش، اونم دلیل قرآنیش، که اگه کسی دلیل قرآنی میگه آه روایت دلیل قرآنیش، میگم دلیل قرآنیش هم لم یلد ولم یولد. حالا آقایون تو تفسیر رفتن لم یولد، یعنی خدا از چیزی متولد نشده. آقا اونی متولد از چیزی بشه میگه خدا میشه دیگه. خیلی عجیبه، میگه اونی از چیزی متولد بشه دیگه میتونه خدا بشه. آخه یک امر واضح مسلمه. اصلا کی گفته که چیزی متولد از چیز دیگری بشه با همه اینام چی بشه؟ خدا بشه. میگه میشه آقا. اساسا قبلش هم داره الله الصمد. خب شما همه بحثای لغوی اینو همه رو نگاه کنید، میگه صمد الذي لا يحتاج الى غيره ويحتاج الكل الی. خب وقتی لا يستحتاج الى غيره دیگه معنا نداره، لم يكن مولودا دیگه، لم يولد دیگه. خب اون صمد آمد تکرار آقا. حالا اون بحثاشو نمیخوام وارد بشم، بحث خودش جای خودش داره. آقای اونم واقعا رو این سوره یه مقدار کار کردم، لکن خیلی هنوز جا داره، خیلی جا داره، خصوصا با اون روایتی که در کافی اومده که ان الله انزل علم انه، روایت امام سجاد، فی آخر زمان یأتی اناس متعمقون فانزل الیهم الآیات الست من اول سوره الحدید و قل هو الله احد. یعنی هر چی شما رو اینها بحث کنید، مانور بدید، هنوز جا داره. حالا پس ببینید آقا، و من اشار الیه، حالا ببینید آقا امام از کجا رفته، و من اشار الیه فقد حده، حده. پس هر مشار الیه، هر مشار الیه چی میشه آقا؟ محدود. ومن حده، اگر حدودی برش قائل باشید، فقد عده. اگر شما حدود برش قائل شدید یعنی واحد عددیش قرار دادید، یعنی معدود شد، پس یقبل الثانی و الثالث و الرابع و الخامس الى ما شاء. یقبل، نه اینکه داره، چون امکان اعم از وقوعه. اذن یمکن فرض ثانی له. لذا آقا این در خطبه اول، خود آقا آمد در خطبه 151 در صفحه 239 اونجا فرمودن و من حده، خطبه 151 صفحه 239 و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله. پس دیگه نمیتونه قدیم باشه، ازلی باشه، چی میشه؟ حادث میشه. این استدلال آغاز، ولو کان معدودا کان حادثا. این دیگه به تعبیر کلامی ما آقا میفرماین و من عده فقد ابطل ازله، ولو کان معدودا کان حادثا. چرا آقا؟ چرا آقا اگر معدود شد، محدود شد، معدود شد، حادث میشه، ازلی نمیشه؟ میگه برای این که دیگه مسبوق و ملحوق به عدم میشه، چون حدی داره. حدی داره یعنی چی؟ یعنی تا اونجا وجودش، تا اینجا میاد وجود، از اینجا رد شد، از این حد دیگه وجود اینه یا عدمشه؟ از اینجا عدمشه. هر جهتی بگیرید، حالا از 6 جهت باشه، از 4 جهت باشه، چون بعض این قائلین به جسمیت ها اینها از 5 جهت یا 4 جهت محدود میدونن، از 1 جهت میگن چی؟ غیر محدود.